فبه نستعين إنه خير الناصر المعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجبرين. یکی از نکاتی که حضرت در خطبه یک فرمان این که اولا ما جای خودمون رو تو این دنیا گم نکنیم، اصلا غافل نشیم که در مرحله هبوطی عمده مشکل انسان نیست که جایگاه کلی خودش رو ندانه. همون تعبیر بسیار زیبای شهید مطهری رحمت الله علیه می فرمان در نظر بگیرید که یک کسی یک نورافکن بسیار قوی داشته باشه در یک بیابانی که تمام اطرافش رو ظلمات گرفته است، حالا جلوش رو خوب ببینید، ولی هر چی نور افکنه میندازه به اطراف، ظلمت میبلعد این نور را و هیچی گیرش نمیاد که کجاست، اما جلوش رو میبینه. این آدم اصلا نباید خوشحال بشه، این یه بازیه داره با خودش میکنه که فکر میکنه دیدن جلوش واقعا دیدنیست در حدی که باید ببینه. این چه دیدنیست؟ وقتی من کل جام را نمیدونم کجاست، حالا جلوم را هرچی ببینم. بشر یکی از مشکلاتش همینست که نه جلوش رو گاهی شده است از طریق ابزارها خوب میبینه، دیگه قفلت میکنه جایگاه اصلش را، و چون قفلت میکنه تمام موضع گیریش غلط میشه. خب حالا هرچه این نورافکنه روشنتر کنه، سنگایی بیشتری پیدا میکنه، جاش کو؟ در کجاست؟ هی نورافکنه بیشتر کنه، سنگ بیشتر پیدا میکنه، بیشتر دقت میکنه که این سنگ ها از چه نوعی هن، چطوری ترکیب پیدا کردن، چطوری ساخته شدن. اما یه چیز خیلی مهمتر از اینا رو از دست داره، از دست داده است، هیچ اطلاعی نداره، با اون که جاش کجاست. این که میبینین بهترین خدمتی که انبیا به ما کردن از طرف خالق ما، جا ما را مشخص کرده. این اگه غافل بشی ازش که بابا ما در مرحله هبوطی، ما که جایگاه اصلیمون اینجا نیست که فعلا نشستیم، که ما در هبوطی. خیلی چیز خوبی، کسی که در مرتبه هبوط هست، یعنی از اون بهشتی که تمام افق انسان برای خودش روشن است، تمام هستی برش در تفسیر است، در اون نیست، محروم است از اون. در مرحله هبوط، شناخت هبوط خودش یک نوع هنر است. به قول معروف میگن اگه کسی وقتی بازی داره میکنه بفهمه داره بازی میکنه، خطرناک نیست. وقتی خطرناک است که داره بازی میکنه، یعنی بازی را جدی گرفته است. اینجا هم همینطوره. اگه کسی فهمی در مرحله هبوط است، به راحتی تکلیف خودش را بر اساس هبوط تعیین میکنه. خب حالا پیغمبرا معنی میدم، پیغمبرا آمدن تا در مرحله هبوط ما را شایسته کنن برای برگشت به اون بهش که خدا وعده داد به حضرت آدم علیه السلام که برت میگردونیم. حالا دوباره هم تاکید حضرت تکرار میشه اینجا، این یه چیزی هست که اگه شنیدین که تو بحران‌ها بعضیا نمیتونن خودشون رو نجات بدن، وقتی همه یه حرف میزنن، آدمایی هم که انتظار است که اون حرفا نزنن میزنن، وقتی همه به فضیحت میفتن، انسان‌هایی هم که انتظار است به فضیحت نیفتن میفتن، اینا به جهت این است که عمق معنی خودشون رو از دین نگرفتن، گرایش به دین اینا دارند. شما گاهی ناراحت میشین که چرا بعضی دیندارا در یه فضایی که شایسته بود یه سری کارا را دیندارا نکنن کردن. برگردیم به این که ببینیم دینداریشون بر اساس بصیرت بود. دین یعنی سخن پیامبر، دین یعنی تکلیف ما در موطن و محل حبود. اگه کسی متوجه شد که اصلا در محل حبوط است و در حبوط هم فقط یک راه هست که این رو نجات بدهد، اونم راهی که خدا برش تعیین کرده است به نام نبوت و شریعت، این آدم به این راحتی دیگه بازی نمیخورد. حادثه ها نیستن که این عوضش میکنن، اینه که حادثه ها را میتونه تحلیل کنه، فوق حادثه ها زندگی میکنه. این آدم است که اگر که شاه باشه، کاپیتالیسم باشه، اون همه خودفروختگی نماینده مجلس باشه، ببینین اصلا اینا هیچی نیست در مقابل احساس وظیفه‌ای که میکنه. چرا؟ برای که فوق این حادثه ها تکلیفش رو میشناسه. حادثه ها تکلیفش رو تعیین نمیکنن. یه وقت شما میگین که چی؟ میگه دیگه فایده نداره، همه ملت و همه دولت و اینا همه پذیرفتن که کاپیتالیسم باشه، پس ما کاری نمیتونیم بکنیم. این مال آدمی است که حادثه ها تعیین تکلیف براش میکنه. گاهی دیدیم این محل همه ضد انقلاب، اداره همه ضد انقلاب، رفیقا همه کج. خب حالا چی؟ اگر که معنی خودتون را از طریق ائمه شناخته باشید، همه منحرف. ما را که اینا تعیین تکلیف برامون نکردن، معنی خودمون رو که از زمین و زمانه نگرفتیم که زمین و زمانه هر چه خم شد ما باید باش خم بشیم، ما معنی خودمون رو پیدا کردیم. من میخوام بگم شاید یه حکمت عجیبی بود از که اتفاقا در برهه‌ای از تاریخ اهل بیت پیامبر در ظاهر در انزوای بسیار بسیار شدیدی بودن. یعنی دیگه انزوایی که اهل بیت داشتن شاید بعضشون اصلا قابل مقایسه با هیچ انزوایی نیست، ولی یه پیام اینا خوب به ما دادن دیگه که این انزواها رنگ زمانه رو نمیتونه به ما بزنه. چرا نمیزنه؟ چرا مثلا وقتی مثلا فلان لیدر فلان رهبر حزبی رو شخصیت رو زندان میکنن، یک سال دو سال پنج سال میبینیم که کوتاه میاد، میگه حرف بزرگ داشته باشه دا، یه وقت حرفی داره در حدی مثلا این حزب آمریکا مخالف این حرفن، اون حزب آمریکا موافق این حرفن. این شخصیت ممکن است تو فلان کشور آفریقای زندانی باشه 10 سالم رو حرفش واسد، ولی اون حزب پشتیبانیشه، اونا نمیگن. ولی شما تقریبا ندیدید آدمی که حرفای بلند آسمانی داشته باشه و روحش روح دینی عمیق نباشد و حرفش رو نگرداره. من با اینکه خیلی احترام برای مهاتما گاندی قائلم، خوشبام این که مهاتما گاندی انصافا حرفای آسمانی داشت، و ولی میبینید که وقتی سیرش میبینی نه اونجور که باید نیست که ما تو ائمه‌مون میبینیم. با اینکه یادتون باشه حزب کنگره طرفداران زیادی در خود انگلستان داشت، یعنی در خود انگلستان، چون اصلا این روش مبارزه منفی که بعدم آقای رهبر آفریقای جنوبی با همون تز زندگی میکرد، یا آقای تولستوی مشهور، اینا یه روش همون، یا مصدق مدعی بود که من با همون روش مبارزه منفی، یا ساتیاگراها به اصطلاح. ببینید نه، گاهی به شدت کوتاه میاد. ولی شما میان این امام کاظم ما، اصلا زندانی بودن امام کاظم ما با کی قابل مقایسه است که در یه چنین قربت محضی هیچ فرقی نمی‌کنه. تازه در این وقت طرف از طرف خلیفه اومده است، میگه اینقدر منتظر موندم که امام محلم بزنن، امام نه السلام علیکم و گفته دوباره نماز شروع میکنن که اصلا من نتونم حرفم رو بزنم اونجایی که باید اینطور باشیم. حالا از موضوع خارج نشیم، این تأکید خیلی مهم است که اگر ما معنی خودمون را روی این زمین نشناسیم نمیتونیم در جبهه حق خودمون پایدار بمانیم، چون حق را برای خودمون یه گرایش کردیم نه یه بینش. و من میخوام بگم گاهی قربت ها وسیله ایست که گرایش ها تبدیل به بینش میشه. انشاءالله خود بعض قربت ها یعنی معصوم جدا، ما خود آدم های عادی. اینجاست که حضرت می فرمان که آقا خدا برای تحقق توبه آدم حبوط را محقق کرد و در حبوط شریعت واقع شد و در این شریعت دو خصوصیات شاخص بود، یکی این که انسان‌ها بنیادشون فطرت و عقول باطنیشون برانگیخته شود، یکی این که چشمشون بیدار بشه سراسر عالم را آیه حق ببینن، آینه حق ببینن. این کل کاریست که شریعت باید در متن حبوط با هر کسی بکنه. رسیدیم به اینجا که پس هیچ زمانی به یه نحوی پای شریعت نبوده که در بین مردم نباشه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا خود نبی بوده است، او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. از اینجا این بحثم شروع شد که رسل لا تقصر بهم قلت و عدده. این پیامبرایی که سنت خدا بود که دائم بفرسه، اینا یه خصوصیات خاصی داشتن، اینا اصلا کمی تعدادشون اونها را در مسئولیتشون قاصر نمی کرد. من اون جلسه مختصر عرض کردم، بازم عرض میکنم. ببینین اصلا معنی نمیده کسی که حق را شناخت برای اثبات حق کسرت یا قلت را بهش نگاه کنید. همون مثال اون جلسه را باز نگاه کنید، چون این مشکل ماست. همیشه انسان ها در چنین شرایطی بود از که رفوزه شدن و حیف هم که رفوزه شدن. مثال اون جلسه این بود که الان شبست، چند نفر اگه بگن شبست اصلا معنی میدادی؟ هم بگم آقا تعداد کثیر دارن میگن شبست، همونقدر خنده داره که که بگو من آقا خیلی کم از مردم میگن شبش. یعنی چه؟ پیامبران حقایق را آوردن. این مال مردم وهم زده است. وهم گرفتار کثرت است. بعد و انسانی که در مقام وهم است با کثرت نیرو میگیره، با قلت ضعف میگیرد. خب ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم خودمون. ما پیغمبرها بصیرتی داشتن که این بصیرت را به کثرت طالبان نفروختن و از قلت طالبان مایوس نشدن. این دین ایناست. اگه ما دین اینا را داریم اصلا نباید توی این وادیا باشیم. ما تبلیغمون البته باید بکنیم، ما باید دوست داشته باشیم که دین خدا در جمع مسلمان تشعشع داشته باشه، چون دین محبوب ماست. اون یه بحث دیگه است. اما این که حالا اون ور قضیه، حالا اگه این دین محبوب پیغمبرا که دین حق است، حالا کثرت طالبان نداشت، طالبای این دین ما که این دین تلقی کم بوده، خب باشه. این یعنی چی؟ یعنی این باید برای انسان حل بشه. شما بگردید ببینید کیا بودن که هم به خودشون خیلی کمک کردن هم به بقیه. اونایی که به بصیرتی رسیدن که اصلا نظرشون برای حقانیت عقیدهشون به کثرت و قلت طرفدارا نبود، اینا مثل یک کوه واسه هم خودشون نجات دادن هم بقیه. بقیه بیچارا خب خوبن، بقیه خوبن. خب حجم دیندار زیاد بشه، اینا هم دیندار میشن. اول نمونه خیلی خوبه، شما اول انقلاب داشتی خوبه. بسیاری کسایی که ما میدونستیم نه حمد و سوره بلدن نه نماز به عمرشون خوندن. من توی منطقه بودم، اینا اومده بودن سرم شده بودن، دروغم نمیگفتن. یعنی وهمشون راضی شده بود که مسلمان بشه، در وهم مسلمان بودن. قلب و عقل و اینا که اینا نداشته، یه خوردم شرایط دیدن نه انگار حجم دینداران خیلی زیاد نیست. بعد یواش یواش کل اول دوباره رو سریا رفت عقب و هم شد که شد. بعضنشون هم بیدار شدن. و میخوام عرض کنم هیچ وقت اینا نبودن که مفید بودند. شما یه نمونه خیلی خوبش امامو دارید. و قبل انقلاب، من قبل انقلاب یادم از کسانی که قبل از انقلاب به واقع دیندار بودن هنوزم به خوبی دیندارن و واقعا هم دارن از دینشون استفاده میکنن. اونام که با حجم طالبان دین اومدن در خیالات دینداری بی بهره نیستن. بعدم که حجم دینداران کم بشن در خیالات دینداری نیستن، بهره ای نمیبرن. ما از این جمله حضرت میخوام این نکته را بفهمیم که اساس دینداری به حقانیت خود دین است. این باید خیلی برای ما مهم باشه. دین برامون حق نیست، خب بریم حق بودنش رو کشف کنیم. حالا که حق شد دیگه چرا خوبه؟ چون حقه، تموم شد. چون حق خوبه. اگه این عقیدتون شد، مطمئن باشین بعد از امتحانهای سختی نجاتهای خیلی خوبی گیرتون میاد. اگه میشه شما رو امتحان نکنن، شما حتما تو ادارتون، تو خونتون، توی نمیدونم محلتون، توی طایفتون، بالاخره در یه انزوا و غربتی قرار خواهید گرفت. دیگه شما که از اهل البیت بهتر نیستین. زیر اهل البیت امام داشتیم که داداشش باش در افتاده است. خب اهل البیت بعضن تو طایف خودشون هم در غربت بود. میگه این بنی العباس، این بنی العباس آخه پسر عموی اهل البیت که این همه جنایت کرده، اینقدر که بنی العباس ائمه را زندانی کردن که بنی الامیه نکرده. بفرما یک فرقه بودن، بنی هاشم بوده بنی امیه، بنی هاشم یکشون بنی العباس بود. اینجوریست که حتما در شرایط قربت انسان را امتحان میکنن تا لیعلم الله الذین آمنوا. این آیه را نگاه کنیم چند جا قرآن اومده است، میگه که بناس خدا بفهمه در فعلیت انسان کی مؤمن است کی مؤمن نیست. شرط ایمان، این استثناء بردار نیست، شرط ایمان اینه که قربتی را برای مؤمن ایجاد کنن تا ثابت بشه مؤمن است یا مؤمن نیست. این بخواید نخواید از این شما در نمیری. برای همین هم هیچ وقت نخواید از خدایی که خدایی یه همچی امتحانی ما را نکن. نمیشه، میکنه خدا. بگوید خدای ما را در این امتحان موفق بکن. خیلی امام معصوم از رو چیزهایی دست میدارن که امروز و فردا به درد ما میخوره. و بعد فرمودن اون جمله دیگه، تأکید اون جمله هست دیگه، ملا کسرت المکذبین لهم، اونها را قاصر و ناتوان نساخت وقتی تکذیب کنندگان زیاد باشند. وقت میخوام عرض کنم هرچه دین عمیق تر باشد از حد مردم بالاتر از تکذیب کننده هاش بیشترند. من میخوام بگم اسلام، سخن حضرت ابا عبدالله در روز عرفات، قلت دیان فرمان که وقتی امتحان پیش بیاد دین میشه چی؟ این لعاب لبد، این زبونه نه که بمان این به این لبدون چقدر خیس میشه. میگه دین مردم همینقد میشه که با یه بخار میرد لعق. میگه دین مردم راسته یه لعاب رو لبس و قلت دیان همینست. جنس دین بزرگی مثل اسلام اینست که از حد آدمی که هیچ رو خودش زحمت نکشته است، یه گرایش فقط داره بالاتر است. این باید خیلی زحمت بکشه وگرنه میبازد خودش. یعنی مثال قشنگی میزنن، میگن ملا حتی دروغ گفت ولی دید بعد کثرت پذیرندگان دروغ، دروغ بودن را یاد ملا برد، گفت مردم پشت کوهاش میدم، سر به سر مردم میخواست بذاره، دید همه کاسه را برداشتند و هی بودو، خودش هم کاسه را برداشت و هی بودو. این مثاله، ولی روان جامعه هست یا نیست؟ من دین مرد به شما بگم هست. یعنی اصلا از اول بنا را بر همین بذارید که یهو ببینید شما میشین، شما در جنگ اینا همش حالا یادم نمیخوام اینا رو همش بگم، ولی من میدونم این نیازه عزیزان هست. در جنگ حنین، خیلی عجیب است این جنگ حنین، بعد از فتح مکه، فتح مکه اسلام همچی رونق گرفت، همه مسلمون شدن دیگه. مثل اینه که امروز واشنگتن مسلمون بشه. مکه واشنگتن اون جزیره العرب بود دیگه، همه مسلمون شدن، حسابی طرف دار، همه حرکت کردن برن یه قوم کوچیک یاقی به نام قوم حوازن را تنبیه کنن. ابو سفیان اینا در نم خودشون لشکر داشتن تو این جنگ. آقا جنگ شکست خورد، چه قشنگ، از یعنی یک لشکری به این بزرگی اومدن مکه را فتح کردن، از مکه چند لشکر حالا به همون زبان اون زمان اضافه شده است به این لشکر، همه حرکت کردن که برن چی؟ یه قوم یاقی را ادب کنن. شکست خوردن. ابو سفیان ناقل این خبر است، میگه همچی مسلمونا پشت کرده بودن به پیغمبر و میدویدن که تا دریا، دریا یعنی جده، که تا دریا میدویدن. حالا شما حساب کنید مکه کجا، جده کجا. پیامبر دیدن همه دارن میرن. ابن عباس صداش خیلی بزرگ بوده، بلند بوده. حضرت میگن برو روی قاطر من واسا بگو یا اصحاب و شجره، یعنی لاقل ای کسانی که اصحاب شجره، میدونی کجاست؟ صلح قبل زمان صلح حدیبیه، یعنی 3 سال قبل از فتح مکه. بابا شما برگردید. فرمز هیچ که پیغمبر رو داری نمیکن، همه در رفتن پیغمبر شده خودش. یه چند تا این که میدید شما امیر المومنین براتون خیلی ارزش داره و جای ارزش است، برای چی؟ برای اینکه حضرت پیغمبر رو به عنوان حقانیتش شناخت، نه به جهت کثرت یارانش. این خیلی علی رو علی کرده است دیگه. امروز میبینین هنوز که هنوز من و شما میتونیم از امیرالمومنین استفاده کنیم. این تأکید من بیش از این به نظرم شما رو ملول میکنه، اما فکر میکنم اگه امیرالمومنین رو این نکته دست میذارن، معلومه که این نکته ایست که بلایی بوده از همیشه تو جامعه، اما پیامبرا این بلا روشون اصابت نمیکرده. اما موضوع اصلی چی شد؟ پس پیامبر فرستادن، این پیامبرا کارشون این بود که بیان مردم رو متوجه وحدت کنن و خصوصیاتشون هم اینجور بود دیگه، همیشه من سابق سمی له من بعده آقابر عرفه من قبله. این پیامبرا هر سابقی از اونا، سابق یعنی اون که زودتر اومده است، مشخص می شد براش کسی که بعدش بود، و هر لاحقی اون که بعد می من مشخص می کرد من قبله، یعنی عرفه، معرفی می کرد، تعریف قبلش می کرد. یعنی شاید می خوان اینه بگم که یه سلسله به هم بست ای بود، انسان‌های منفردی در تاریخ نبودند. پیامبران پیام‌آور توحید بودند. چطور میشه کسانی که پیام‌آوران توحید باشند خود گسسته باشند؟ این هم یه سه عجیبی است که ما زود رد میشیم. ولی در نهج البلاغه هم اتفاقا این یه جا دیگه اومده است. میگه شما اینا ساده نگیرید که در نقطه نقطه های تاریخی عده اومدن عجیب به هم وصلند، عجیب به هم پیوستند. حضرت می فرمان همین دلیل بر یگانگی خداست. یعنی من یادم از اولین بار که این فرمایش حضرت رو می خوندم به نظرم نمی فهمیدم و به دلم هم نمی چسبید. گفتم این دلیل خیلی قوی نباید باشه که به جهت این که خدا پیامبران متکثری فرستاده است که هر کدام، جمله حضرت اینه دیگه، که هر کدام از خدای واحد قبل خبر دادن، پس خدا واحد است. این ظاهر کلام یه خود برای ما میگفتیم یه برهان نیست، یه وعظه است. ولی بعد آدم که دقت کنیم نه آخه یه سلسله به هم پیوسته است، نه انسان‌های منفرد. یعنی یک بنیاد فکری است که اینها ظهورهای مختلفش بودن در برهه‌های تاریخ. این خیلی آدمو به فکر فرو می‌بره. لازمش هم نیست که شما بردارید این کتاب بقیه پیغمبرا رو بخونید. با همین تحریفش بخونید، می‌بینید نه قشنگ معلومه هیچ فرقی واقعا نمی‌کنه. با این همه فاصله کدوم دانشمند شما سراغ دارید که خودش اهل فکر باشه و اون دانشمند 300 سال قبل را بتونه اینقدر خوب تبیین کنه؟ ببینید عرفه من قبله، یعنی شما در واقع اگر قرآن را خوب بخونید عیسی را خوب میفهمید. میگوید نه امتحان کنی. شما ببینید شما انجیل را بهتر میفهمید یا مسیحی ها؟ من نظرم است ما بهتر میفهمیم و اصلا ما میفهمیم کجای انجیل محرف است کجاش محرف نیست. اصلا بوی توحید به قشن به مشام میرسید. خب حضرت اینجا فقط میخوان تأکید کنن که این سلسله متصل بود که اومد. الا ذالکه نسلت القرون، همینطور قرنها گذشت و مزت دهور روزگار طی شد و سلفت الابا پدران رفتند و خلف همین سیرش طی شد الا ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود این سنت پیامبرداری در تمام روزگار برای بشر بود و بود و بود تا رسید به بعثت پیامبر آخر که سلام و صلوات خدا بر او بود. حالا لانجاز عدتهی، مگه قول نداده بود که بشر را برگردوند به بهش؟ میگه پیامبر اومد تا اون وعده محقق بشه. اگه برگردین به خطبه اونجایی که فرمود و وعده المرد الى جنتهی، وعده داد که بر میگرداند آدم و آدمیان را به بهشتش، فاحبته الى دار البلیه. قبل دارن بحث میکنن، پس حبوط رو شروع کرد. اینجا میفرماد که پس همه پیامبرا اومدن کچی و نهایت پیامبران آمد لانجاز عدتهی و تمام نبوتهی. این دوتا رو باید با هم مرک. برای این که وعدش محق، وعدهی که داده بود و اون این که انسان را برمیگردوند به بهشت توحید، اینا محقق کنه و نبوتش را تمام کنه. یعنی تمام دوران حبوط دوران چیه؟ پیامبری. حبوط یعنی شرایطی که ما میخواییم توبمون رو محقق کنیم، هی باید پیامبر بیاد ما را چشممون از کثرت برگرداند به وحدت تا شایسته بهش بشیم. خب پس حبوط بی پیامبر نمیشه. حالا نهایت حبوط مساویس با نهایت پیامبری. در همین هم پس حتما شما بدونید اگه آخرین پیامبر آمد یعنی حبوط داره سر میاد. اگه پیامبر فرمود من آخرین پیامبرم، شما باید خودتون بفهمید که دیگه حبوط داره سر میاد. بر همین هم در روایت داریم که حضرت دوتا انگشتش نگشتن پلو هم، گفتن فاصله من و آخر الزمان به اندازه این دوتا انگشت است. یعنی من اصلا آخر الزمان رو آوردم. طبیعی هم هست وقتی که حبوط رو بفهمیم یعنی منزل موقت برای تحقق توبه و برگشت به مقام وحدت. خب حالا در این حبوط بالاخره این نبوت لازمه حبوط هست. حالا این نبوت باید به اتمام برسه. خب وقتی به اتمام رسید، به نهایت رسید، خب حبوط هم به نهایت میرسه. اینه که این منحصر به مکتب ما نیست، در مکتب هندوها بحث خیلی خوبی هست. اونا مثلا این مسئله خیلی تو مکتب ما کار نشده، تو مکتب اونا خیلی کار شده است راجع به اینکه خصوصیات آخر الزمان چیه. ما هم روایت خوب داریم ولی ما روی روایتمون کار نکرده، شاید هم یه زبان جدیدی میخواد. ما هنوز رو روایت های آخر الزمان اونجور که باید و شاید کار نکرده، نمیتونیم، پس بر نمیان. اینجوری هم نیست که مثلا شما بگو حالا از امروز من میرم میشنم جمع آوری میکنم. نه، باید یه نگاه و یه زبان جدیدی، شاید هنوز اون شرایط آماده نشده. اونا تو این قضیه یک چیزایی دارن که آدم میبینه نه وقت گذاشتن، شاید زبان دینشون برای توجه به آخر الزمان زبانی بازی بوده است. در دین ما متون خیلی غنی است، غنی تر از اوناست. ولی زبان، زبانی که بتونیم خوب عرضه کنیم به طوری که جهان را بتونه اشغال کنه، هنوز انگار وقتش نرسیده است. آیت الله طباطبایی فرموده بودند هنوز وقت بحث معاد در حوزه ها نرسیده است. وقتی این که میگم وقت، یعنی نه اینکه ما مثلا بحث نکنیم، نه اینکه آیت الله جوادی بالا منبر بحث نکنه، نه، زبان عموم بشه، فرهنگ عموم، فرهنگ معادی بشه که از متن قرآن در میاد. اون معادی که مردم قبول دارن این تو قرآن نیست، اینجوری که مردم قبول دارن خیلی به قول ملا صدرا اعتقاد سالمی است ولی صحیح نیست. ملا صدرا میگه این اعتقاد سالمه اما صحیح نیست. حالا وقتی معاد هنوز فرهنگ حوزه های ما نشده است به فرمایش علامه، حالا فهم آخر الزمان یه همچی چیزیست. حالا با این مقدمات که ما گفتیم ما شما را خسته کردیم، به نظرم تا اینجا با من اومدید که میبینید حضرت میفرماد که با اومدن پیامبر نبوت به انتها رسید. حالا من میخوام اینو مثلا یک بحث معترضش کنم. حالا اومدی ما پیامبر ما آخر الزمان نبود، خب ما عقل کرده آخرش بدی پیامبر بیاد این حبوط به انتها برسه. حبوط مقام توبه است، توبه که نمیشه تا ابدی باشه. آخه بابا این توبه یعنی یه زمان قبول بشه برگردیم بریم به کارمون دیگه. اینه که خیلی جالبه، میگن همه پیامبرا خبر دادن از پیامبر آخر الزمان و منتظر بودن. من همینجا یه نکته بگم، این یهودیای یثرب میدونید که اصلا اینا مال اینا یهودیای یمن بودند. وقتی توبعت حرکت کرد اومد رفت شام، شمال عربستان، جنگید برگشت که بیاد برد یمن، یمن پایین عربستان. بعد بزرگان دین یهود وقتی رسیدن به یثرب دیدن خیلی گریه میکردن، مثلا خیلی زمین و زمون را بوس میکردن. ها به تعبیر ما گفتن چه خبره؟ گفتن در متون ما هست که اون پیامبر عزیز آخر الزمان در اینجا حکومت تشکیل میده. بعد یه ده یهودی ها گفتن ما میمونیم همینجا، ما نمیام. اصلا یثرب که یهودی نداشت. یه ده گفتن ما اینجا میمونیم به عشق پیامبر که وقتی میاد ما ایمان بیاییم. و برای همینم شما میبینید آیات مکه آیات جنگ با یهود نیست. شما یکی از مشکلاتی که تو قرآن دارین مثلا در یه سری آیات خیلی مدارا میکنه با اهل کتاب، این آیات مکیه، چون هنوز یهود یثرب منتظر بودن و به مردم یثرب پوز میدادن که بذارین پیامبر آخر الزمانمون بیاد، شما بت‌پرستار پدرتون رو در میارید. بعد اینا خود قرآن میگه، همین امروز صبح داشتم نگاه میکردم ظاهرا سوره فاطر است، که اینا از سر کبر اون چیزی که منتظر بودن نپذیرفتند، نه از سر علم. قرآن چند جا میفرماد یعرفونه کما یعرف ابناءهم، اینا پیامبر را همینطور که بچه هاشون را میشناسن. آدم بچه شه شکل نمی کنه که بچه شه، میگه اینقدر اینا میدونن این پیغمبر آخر الزمان است. خدا ما را رحم کنه. ببینین آقا یخت آدم فکر کنه یه دی به عشق پیامبر از خونه و کاشانش میگذره، ولی یه کبر، خدایا نجات بده ما رو، یه کبر، یه خودخواهی باعث میشه که آدم همون پیامبری که منتظرش از رو به روش واسید. یهود هر ستا یهود اینه که آیاتی مدنیه که خیلی محکم با یهود برخورد میکنید، چون اینا دیگه جبهه گرفتن. بقیه لغت بقیان در قرآن میگه یعنی اینا از سر سرکشی رو به روی دین واستادن، نه اینکه حجت برشون تمام نشده بود. این تمام نبوتهی و چی؟ مأخوذن علی النبیین میثاقه مشهورتن سماته کریمن میلاده. تمام امشبمون رو این سه تا نکته میگیره. میفرماد که پیامبر در حالی مبعوث شد که از همه نبیین میثاق نبوت خاتم الرسل رو گرفته بودند و این پیامبر خاتم الرسل مشهورتن سماته علامتش در بین بقیه پیامبران روشن بود و میلادش خیلی بزرگ بود برای بشریت. این یعنی چه؟ حتی من تصمیم داشتم یه بحث مفصلی در بعثت یا میلاد حضرت روی این سه تا جمله بگذارم، ولی بعد دیدم نتیجه کم میگیریم چون فضای بحث نهج البلاغه خودمون آماده تر از که بحث رو عمیقش کنیم. اولین سوال همین است، یعنی چه که از همه پیامبران تعهد گرفتن نسبت به نبوت خاتم الرسل؟ من یه مثال اگه عزیزان التفات داشته باشن، پریشب زدم در مسجد انبیا، همونا تکرار میکنم یه خورده روش بمونید. شما ببینید نماز که میخونید، هیچ کدوم از این نمازایی که میخونید و به دلتون نمیچسبید، طبیعی هم هست، بایدم نچسبه. چرا؟ برای اینکه دنبال یک نماز نهایی هستید، جانتون در تعهد چیه؟ یه نماز نهایی. نماز که میخونید غلط نمیخونید حضور. حالا فرض میگیریم یه نماز شما بخونید که حضور قلب کم داشته باشه، امیدتون به کدوم نمازه؟ نمازی که حضور قلب پیدا کنید. خب حالا من میخوام بگم نمازی که حضور قلب پیدا کردی آخرین نماز است یا اولین نماز؟ میخوام بگم تازه اولین نماز است. اون نمازهایی که حضور قلب نداری یا میخونی، قشنگ با الفاظ درست میخونی، آداب نماز رعایت میکنی، مثلش مثل ما نسبت به انبیاء غیر خاتم الرسل. اون نمازی که انشاءالله به لطف و کرم خدا خدا کمکمون میکنه میخونی، آبا حضور قلب میخونی کاملنم، از اول تا آخر نماز حضور قلب داریم، تازه دلمون میخواد این حضور قلب به نهایت برسید. مثل انبیا در این مثال نماز ما، مسئله اون نمازیست که با حضور قلب میخونیم. حالا دنبال چی؟ دنبال اون قله حضور قلبی. پیامبر آخر مسئلهش مسئله اون قله نماز ماست، نماز انبیاست در حضور قلب کامل. حالا شما بگون ببینم که حالا از خودمون شروع میکنیم، کدوم ما هستیم که تمام وجودمون در طلب این نیست که یه نماز با حضور قلب کامل بخونیم؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال، 20 سال نماز بخونیم به امید اون نماز. اون وقت الان میشناسید اون نمازه یا نه؟ حالا که نخونده، ولی آنی که یه خود نمازتون به اون نماز حضور قلب تام نزدیک شد خوشحال میشید، پس معلومه میشناسید. به قول آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه، میفرماند گرایش بدون علم نمیشه، ولی گرایش فطریست، علمش هم فطریست. ایشون میفرماند همینطور که شما گرایش به کمال مطلق دارید قلبن، معرفت به کمال مطلق دارید قلبن، نه عقلنا. آقای گرایشتون به کمال مطلق قلبیه، معرفت دینم قلبی است. اینجا هم همینطور، شما بدون استثناء اون نماز نهایی را میشناسید. برای همین هم هرچی بهش نزدیک میشید متوجه میشید نزدیک شده، هر وقت دور میشید متوجه میشید دور میشید. خب پیامبرا پیامبری را میشناسند،
افق پیامبری هم میشناسن، همشون هم در طلب افق پیامبری بودن. افق پیامبری پیامبر آخره است. حضرت میفرماند که تمام پیامبرا در تعهد اون پیامبر آخری بودن. این یک. بخونیم جمله را. مأخوذاً علی النبیین میثاقه، از قبلش میخونیم، و تمام نبوت تمام انبیا مگه برای تحقق توبه در حبوط نبودن؟ پس همه انبیا یه نبی هست، ولی یه نبی هست که افق دارید. این انبیا که افقشون چیست؟ پیامبر و تمام نبوتهی، یعنی خداوند از طریق خاتم الرسول نبوتش را تمام کرد، در حالی که مأخوذن، مأخوذن یعنی در حالی که مأخوذن علی النبیین میثاقه، از همه پیامبران تعهد خاتم الرسول را گرفته بود. یعنی همه افق جانشان کی بود؟ پیامبر نهایی. چون پیامبر نهایی نهایت پیامبری بود از قبلش، از قبلش تماما نبوتهی، خاتم الرسول تمام پیامبری بود، و هر نبی طلبش طلب چیه؟ نهایت پیامبری. درسته که نبی، هر نبی معصوم است، پس مسئلهش مسئله نماز قافلانه من نیست، مسئلهش مسئله نماز با حضور قلب من است، اما حضور قلب درجه داره. ترکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، خود پیامبر در عین اسمت بعضی هاشون از بعضی برترن. خب پیامبر افق نبوت است. پس حالا همینجا من تو پرانتز بگم، همینطور که امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه، افق امامت است. شما در روایت میشنوید، نباید تعجب کنید که امام صادق عشق میریزن، عشق میریزن که ای کاش من چشمم به جمال منورش روشن میشون. خب یعنی چی؟ یعنی حضرت امامت رو دوست دارن یا نه؟ حضرت خودشون رو دوست ندارن، اما امامت که خودشون نیستن، امامت موهبت حق است. مگه میشه پیغمبر پیامبری رو دوست نداشته باشه؟ امام امامت رو دوست نداشته باشه. حالا نهایت امامت، ظهور نهایی بیرونیش در جمال امام زمان است. اینه که هر کسی دلش میخواد اون رو ببینه، امام که مزده امامت رو چشیده است بیشتر میخواد. گاهی به نظر من روایت جا خودش اگه باشه معانی خیلی عجیبی میده، بعضی هم ممکنه به تناقض بیفتن که یعنی چه؟ آخه امام که خودشون امامن، میدونندم که تا زمان امام زمان که ظهور میکنن فوت میکنن، امام که اینه میدونن، پس یعنی چه که گریه میکنن که کاش من به جمال امام. شما دیده تو هم حالا نمیخواد که آرزو نیست که خدایا من یه نماز نهایی بخونم که تمام وجودم تو بشی، هر چیز دلش میخواد. حالا نماز نهایی کجا؟ امام نهایی کجا؟ اینه که میخواد امام، آرزوی امام است و محالم نیست. یعنی این آرزوی امام محال نیست. یکی از بحثایی که کردیم به نام معنی فرج، معنی فرج این مسئله رو یه کمی روشن میکنه که این فرج به چه معناست. فرج یه معنای عجیبی است. ما هم تو پیرنهان و مبهم الان طرح میکنیم. هیچ امام آرزوی محال نکردن وقتی که گفتن ای کاش من این چشمم به جمال امام زمان روشن بشه. یعنی فرج امام زمان برای امام صادق محاله؟ اگه محالیست به چه معناست؟ به این معناست که امام ظاهر بشن در آخر الزمان، یا ظاهر بشن در افق خود جهان خود امام. بحثیه. خود روایات ما یه جوری به ما یه چیزایی نشون دادن که ما اگه فکر کنیم پرده عقب میره یه کمیش. حالا اینجا این خیلی جمله عجیبیه، یکی از اسرار اهل بیت است این جمله، که میفرما تمام پیامبران در تعهد پیامبر آخر بودن. این یعنی چه؟ اینا خوب بفهم. من نمیگم اینا که ما میگم خوبه وا، من میخوام میگم اینا یه سیاق و سبک خاصی داره مسئلهش. و بعدم میفرماند که بین همه پیامبرا پیامبر نشانه هاش مشهور بود. مشهورت سمات و سمات یعنی علامت، علامتش مشخص بود. علامتش یعنی به چه اعتبار مشخص بود؟ به اعتبار اینکه مثلا یک مهر نبوت بر پشت کتف راستشون بود. شاید این نباشه، لازم این نیست باشه. چرا همون فرمایش علامه رو نگیریم که اون گرایش نهایی با معرفت نهایی همراه هست. هر پیامبری افق نهایی پیامبر رو میشناسه. حالا این حرف هم درست در میاد، یعنی حضرت نوح با پیامبر ارتباط نداشتن؟ مگه ما نداریم که توسل به پیامبر رو هم پنج دم میگه؟ یکشون حضرت رسول نیست صلوات الله علیه. و وقت توسل حضرت نوح چطور توسلیه؟ توسل حضرت نوح یعنی آقا دامن پیغمبر رو میگرفتن، یعنی دامن اون نبوت نهایی رو میگرفتن. انشاءالله بعدنم باز میگیم، قبلنم گفتیم ائمه ما در مقام قلبشون مقام قرآن است. مقام قرآن مقام نهایت نبوت است. برای همین هیچ فرق بین ائمه و قرآن و پیغمبر نیست، با ادله‌ای که داریم، قبلا هم بحث کردیم در یکی از خطبه ها. برای همین هم وقتی میگن پنج تن، یعنی ظهورات مختلف اون نبوت نهایی، اما نه به اعتبار نبوت ها، به اعتبار قرآن، به اعتبار حقیقت. یعنی امیرالمومنین نبی نیست، بی خودی هم تا حضرت نبوت نگذاریم، ولی امیرالمومنین قلبش اون نمود نهایی تحقق توبه بنی آدم است. این شریعت اسلام مگه شریعت نیامد برای اینکه تحقق توبه در حبوط واقع بشه؟ خب مگه شریعت نهایی نهایت توبه رو محقق نمیکنه؟ مگه قلب امام ظرف همون قرآن نیست؟ پس امیرالمومنین نمایش تحقق توبه است وقتی که بناس به نهایت برسد اون توبه، تمام ابعادش محقق بشه. اینجوری منظورمه، اینه که حضرت آدم ببخشید حضرت نوح توسل پیدا میکنه، معنیش هم مشخص میشه. نسألو که ولد او که یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معرفت و معارف قرآنی و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خدایا ماه شعبان را همانطور که برای اولیاء خودت
با برکت میگردانی. خدایا ما را از آن مواهب عالیه این ماه به حق اولیاءت محروم مگردان. الهی پروردگارا، این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا با لطف و کرم خودت آفاتی که این انقلاب عزیز را تهدید می کند، خودت اون آفات را بزدای. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا مریضای اسلام را به خصوص مریض منظوری که سفارش شده است را با لطف و کرم خودت الهی، باز مریض های دیگر را، اونهایی که در سربازی دین تو توان تحرک دارند و توفیق تحرک به اونها میده، خدایا همه را لباس عافیت و شفا بپوشان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.